الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره موارد جمع عرفی و جمع دلالی. اما موارد جمع عرفی را عنوان کردیم، گفتیم که با میگیم که با استفاده از افادات صاحبان مکتب اصول برجسته‌ترین مورد، سه مورد به عنوان جمع عرفی در نظر گرفته و اعلام می شود. مورد اول جمع دلالی. مورد اول عنوان یه بار تکرار کنم، جمع دلالی و مرجحات دلالی. اما جمع دلالی به طور عمده سه مورد برجسته ترین آنهاست. بله، گفته بودیم که جمع دلالی با استفاده از بیانات صاحب زنان سه مورد از برجسته ترین موارد جمع دلالی است. مورد اول جمع عرفی بود که گفتیم دو دلیل که ظهور و نص داشته باشد، نص هر یکی قرینه می شود بر عدم ظهور دیگری، نتیجتاً هر دو دلیل در حد نص اخذ می شود و ظهور هر دو کنار گذاشته می شود. مثالی که در این رابطه از مکاسب نقل کردم، بعضی از عزیزان در مثال نقد را یادآور شدن که اولا نقد در مثال لا بأس به، ما مثال را برای هدفی به کار میبریم، به خود مثال خیلی توجه نمی کنیم. و ثانیاً مثال دیگری براتون بگم، در بحث طهارت کتابی اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، مفصل بحث شد به لطف خدا که درباره طهارت کتابی دو دسته دلیل داریم. درباره طهارت کتابی دو دسته دلیل داریم. دلیل دسته اول دال بر عفوا درباره طهارت و نجاست کافر. این دوستان که کمی دیتر میان، بعضی ها شدن که خیلی عزیزن، دوباره میخوام بحث کمی برگردارم تا اینا بفهمد. در اول یکی مرتبک میشن، این ارتباط یعنی یکی مشابهش میشن. این به دلیل اینه که رعایت حال عزیزان نکنم. شما نگیدو که نمیگید که خب ورودی بحثش به مقدار همچی مشابهش میشن، نه اینجوری تا هم نصحت کنید. در باره جمع عرفی مثالی را در بحث طهارت گفته بودیم که درباره کفار، طهارت و نجاست کفار دو دست دلیل دارید. دسته اول دال بر نجاست کفار، دسته دوم دال بر طهارت کفار. مفصل بحث شد، شکر خدا. جمع عرفش اینه که اون ادله که دال بر نجاست بود جهتش رو بر اساس قرینه جهتش رو اختصاص میدیم به مشرکین، و اون دست از روایاتی که دلالت داشت بر طهارت کافر جهتش رو اختصاص میدیم به کفار کتابی، و این میشود جمع دلالی بین دو دست از دلیل در قالب عرفی. همه اینها را جمع دلالی میگیم، منتها اگر جمع عرفی بود بعد مضافن بر جمع دلالی بودن عنوان عرفی هم بهش اطلاق میکنه. قابل ذکر است که منظور از جمع عرفی این نیست که عرف این عملیات رو انجام بدن، منظور بلکه عملیات جمع جزء بحثای تحلیلی اصولی است، و اما پس از آن که جمع صورت گرفت عرف بین این دوتا نتیجه تنافی نمی بیند. از این جهت این رو عنوان میکنیم جمع عرفی، یه اسمه، نه این که جمع عرفی در عرف جمع است. از جهت این که بعد از عملیات جمع تنافی بین این دو جهت دیده نمی شود، عرفاً از این جهت میگیم جمع عرفی. و اما مورد دوم، این مورد جمع کنیم.
پس شما ببخشید، فرق جمع دلالی با عرفی تکلیفی شد، چون در جمع دلالی هم خود تنافی نمیبینه عرفی هم. اگر در جمع عرفی بگیم جمعی که هیچ بچی وجود نداره و ما هر دو دلیل رو باید بیدادیم کنار، اما به خاطر این که از جمع با معما هم خط اولا میدن ترک یک جمعی خود ما نجام میدیم تا
دلیل
رو بیرون
نمیدادیم. بله، این جمع آوراش میگد که جمع تبرعی، جمع تبرعی یعنی هیچ وجهی برای جمع وجود نداره. خودتان بزرگ خودتان جمع نکنید، میگه ما اینه جمع کردیم. چرا جمع کردیم؟ میگه جمع کردیم. این میشد بدون دلیل، بدون شاهد. به عبارت دیگر، اگر شاهد جمع در کار نبود جمع تبرعی است، اگر شاهد جمعی وجود داشت می شود جمع دلالی. دلالی با عرفی عام و اخص مطلق هست، جمع عرفی جمع دلالی هست، ولی کل جمع دلالی جمع عرفی نیست، مصادیق دیگری هم دارد. مورد دوم چه بود؟
گفته
بود بسیار محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 512، یعنی آخر صفحه 512 و اول صفحه 513 می فرماید که اگر قدر متیقنی در کار باشد بین دو دلیل جمع ممکن است. مثال میزنم، مثلا میفرماید ارث زوجه از دار، ارث و زوجت من دار. آیا زوجه، زنی که شوهرش فوت شده، از خانه و منزلی که ماترک زوج هست این زوجه ارث میبرد یا ارث نمیبرد؟ که یک مسئله معروف و نسبتا معقدی هم هست. در این رابطه دو دلیل یا دو دسته از روایات وجود دارد و هر دو دسته هم روایات معتبر است. یک دسته از روایات این است که می‌فرمایند زوجه از عقار اطلاقا اسم نمی‌برد که شامل دار هم بشود. دسته دوم روایاتی است که اعلام میکند مثل مقطوعه ابن عزینه که زوجه از دار ارث میبرند. پس در اینجا دو دست از روایت داریم که یک دست میگن زوجه از دار که ماترک زوجش باشد ارث نمیبرد، دسته دوم میگه که زوجه از دار که ماترک زوجش باشد ارث میبرد. اما خوشبختانه در اینجا قدر متیقنی وجود دارد که سید یعنی سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه ناظر به این جهت داشت، نظر به این جهت داشته باشد که گفته می شود این دو دست از روایات قدر متیقن دارند. و آن این است که قدر متیقن از مدلول دسته اول که محرومیت از ارث بود زوجه است که ذات الولد نباشد، فرزند از شوهر خود نداشته باشد و این ارث نمیبرد. و قدر متیقن از دسته دوم که گفته شد ارث میبرد زوجه است که از اون شوهر متوفا فرزندی داشته باشد، ذات الولد باشد. برابر این در این استکاک و این تعارض حل مشکل از کجاست؟ حل مشکل این است که بگیم هر کدام از این دوتا روایت رو به قدر متیقن اخذ میکنیم. قدر متیقن را که گرفتیم ما زاد بر قدر متیقن حجیتش تمام نیست، مانع دارد. اونی که مانع ندارد قدر متیقن است و تعارض حل می شود. جای سؤال داشتید شما فضلا که این جمع، این گونه جمع با جمع عرفی فرقش چه شد؟ در حقیقت این جمع همون جمع عرفی می شود که از اطلاق دست بردارید و نصر را بگیریم. اینجا هم از ظاهر دست برداریم نصر را بگیریم، اینجا هم از اطلاق دست بر می داریم و قدر متیقن را می گیریم. اشکال به ذهن شما می آمد جاداش منتها روز شنبه بود، خسته بودید. خیلی خوب، به عدالت شما شک ندارم، شما که در ذهن شما آمده باشد پس درست. این اشکال شما را الان جواب بگیم. پس خیلی شبیه هم شد. و این سؤال ها چطوری جواب بگیم؟ اولا با نگاه هم که کردم بعضی از شخصیت ها دیر تشریف آوردن که در ابتدا گفتم نسبت بین جمع دلالی و جمع عرفی اما خاص مطلق هست. این را داشته باشید که کمک میکند. در این رابطه فرقی که گفته میشود این است که کل این جموع یا این جمعها همسنخند و از یک بابا محرابند. فرق که دارد این موارد فرقهای جزئی یا فرقهای اعتباری یا فرقهای جهتی دارند. بنابراین این دو موردی را که مثال زدیم فرقش از حیث جهت هست. چطوری؟ به این معنا که در جمع عرفی بحث درباره جمع از جهت دلالت هست، یعنی برمیگردد جمع به دال، خود دو تا دال را، خود دو تا دلیل را میخواهیم جمع کنیم و ادله دال بر طهارت، ادله دال بر نجاست، خود دو تا دلیل را میخواهیم جمع کنیم. و اما در قدر متيقن نگاهی به دلیل و دال نداریم، در مدلول بحث میکنیم و عملیات جمع را انجام میدیم. ببینیم این مدلول، این دو تا مدلول قدر متيقنی دارن. پس از این زاویه، یعنی من نافذت المدلول مبادر الى عملیت جمع. بنابراین از پنجره مدلول وارد میشیم، میبینیم مدلول اطلاقی دارد و تقییدی دارد، مبر اطلاقی دارد و قدر متيقنی دارد. اون قدر متيقن را که اخذ میکنیم چه شده است؟ الجمع و مهما امکان شده است، هر دو دلیل حفظ شده اند و اخذ به قدر متيقن و این جمع را ما انجام دادیم. ولو عرف اینو نفهمد، در جمع عرفی نتیجه جمع را چی؟ عرف میفهمی چه بود جمع عرفی؟ نتیجه جمع را عرف در و در شکلی در حدی میفهمد که میگه این دوتا تنافی با هم ندارن. اما اصل عملیات جمع عرفی نیست، نتیجه جمع اندن عرف تنافی ندارد. اما در مدلول در جمع نسبت به قدر متيقن ممکنه عرف اصلا قدر متيقن رو نفهمد. این مطلب، این دوتا فرق تمام. اینجا سؤال قلم اینجا رسید، سر بشکست، هنا جف القلم. اما مورد سوم اون ادامه قاعده جداییست که شما دارید تداعی کرد در ذهنشون. اما مورد سوم گوش بدید که بحث یاد دارید که نه نگذر. اما مورد سوم از جمع چه بود؟ وجود مراتب در متعلق. جزاکم الله خیرا. در این رابطه گفته می شود دو تا آیه از قرآن داریم. یک آیه میگه که وجعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، پیامبران امامانی هستن که هدایت میکنند به امر ما. خب این که به امرنا خیلی توضیحی و واقعیتی، اون که بحث داشت یهدون بحث، پیامبران هدایت میکنند. آیه دیگه داریم که میفرماید اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. در ای بین این دو تا آیه یک تفاوتی است. از طرفی گفته میشد که پیامبران هدایت میکنند و آیه دیگه میگه که پیامبر هدایت نمیتوند بکنه، خدا هدایت میکنه. جمعش رو چیکار کنیم؟ این تفاوت رو چجوری حل کنیم؟ در جواب گفته شده است، شما اینو علامه حلی حادی عشر جوابش رو اینجوری میفرماید که هدایت مراتب دارد. معروف حفظید دیگه، اعاقت و طریق و ایسان مطلوب. اصلش شرحش مال ملا عبدالله است، متنش مال علامه حلی است. هدایت مراتب دارد، اراعت و طریق و ایوال ایسان و ایلال مطلوب. اون آیه اول که جعلناهم ائمتا یهدون مربوط میشد به اون مرتبه. کدوم مرتبه؟ ارائه طریق. و اون آیه که انک لا تهدی مربوط میشود به ایصال علی المطلوب. ایصال علی المطلوب کار خداست دیگه، اون غیر از خدا به کسی دیگه، به پیامبران خدا هم اون کار ربط مستقیم ندارد. یفعل ما یشاء. بنابراین در صورتی که مراتب متعلق متعدد باشد هم جزء موارد جمع دلالی است. برای شما افاضل گفته شد که بعد از تعارض، یعنی بعد از تحقق تعارض، جمع دلالی جا دارد که برجسته ترین مواردش سه مورد بود گفتیم. اونگهی اگر جمع دلالی نبود میریم به سراغ مرجحات دلالی و بعد و در مرحله سوم مرجحات منصوصه. اما مرجحات دلالی، درباره مرجحات دلالی محققان عینی و سیدنا الاستاذ و همینطور محقق خراسانی این افاضل مرجحاتی را یادآور می شوند که با استفاده از بیانات این اعاظم در همین باب، باب تعارض، مرجحات دلالی را به طور بر ساده سازی اصلی ترین موردش رو یادآور می شوید. به طور عمده سه مورد از برجسته ترین موارد جمع دلالی به حساب میاد که یادمون نرود. یک، تعارض بین دلیل وضعی و مطلق، یا به عبارت دیگر تعارض بین عام و مطلق. در این صورت که ما فرض کردیم اگر یک عام با یک مطلق تعارض کرد، محقق اینی مثال میزند، مفهوم غایت و مفهوم شرط را اگر تعارض بکنن، عام مقدم است. چرا عام مقدم است؟ آنچه را که در متن آورده ان این است که می‌فرمایند مطلق نیاز به مقدمات حکمت دارد. یکی از مقدمات زمینی در مقدمات حکمت این است. مقدمات حکمت رو هم شاید گفته باشیم که سه تا مقدمات اصلی دارد، دو سه تا مقدمات زمینی دارد. شما سه تای معروفی که برجسته شده است رو آشنا هستید. اون زمینیاتش رو خب باید درس باشید تا اینکه برای شما یادآور بشیم انشاءالله. در یکی از مقدمات زمینی اینه که بیان نیامده باشد تا مطلق شکل بگیرد، عدم البیان. و در صورتی که یک عامی در برابر مطلق قرار دارد، بیان دیگه، بیان که آمده باشد دیگه مطلق شکل نمیگیرد. پس تقدم عام بر مطلق از باب تقدم بیان بر عدم بیان هست. عزف الی ذلک که ما گفتیم برای شما افاضل در حافظه قدیمی من هست که برای شما شاید مکرر گفتیم که در عام و مطلق مضافاً بر این تقدم از جهت دیگر هم وجود دارد و آن این است که دلالت احسنت جزا کلا احسن الجزا و اوفر الجزا و اوفا جزا، که دلی که دلالت عام بالوضع ظهورش اقواست از دلالت مطلق بر اطلاق که وسیله مقدمات حکمت است. اون دلالت وضعی و ذاتی است، این دلالت عقلی و بالواسطه است، به واسطه مقدمات حکمت است. و ظهور هام برای عرف قابل فهم است از ابتدا، و ظهور به مطلق در اطلاق برای عرف ابتدانا قابل درک نیست، باید مقدمات حکمت رو بدانم. بنابراین در صورتی که تعارض بین عام و مطلق باشد، عام مقدم است به این دو سه تا دلیلی که گفته شد. دو، مورد دوم، لطفی بکنید این رو سوال نکنید که من میخوام این جمع کنم که همه سه مورد گفته بشه. در بعد از درس اگه خواستید میشینم سوالات رو خیلی زیاد کنید. اما مورد دوم محق خنائینی میفرماید اگر عام بدلی با عام شمولی تعارض کند، کدام یکی مقدم می شود؟ عام شمولی. عام شمولی مقدم می شود. چرا؟ بله، عام شمولی مقدم می شود آقای جلیل آبادی، برای اینکه عام شمولی در دلالت بر شمول معونه اضافی نمی طلبد. دلالت لفظ بر معنا وضعا کافی است. اما عام بدلی مضافاً بر اصل دلیل عام یا اطلاق نیاز به یک وصف دیگری دارد، با آن این است که مصادیق متساویت الاقدام باشند، تا هر کدام بدل اختیاراً انتخاب بشود، بالا پایین نباشد، اهم و غیر اهم نباشد، تساوی بین افراد. چرا؟ چون اگر بالا پایین داشت دیگه بدلی نیست. بدلی اینه که مکلف مختار است در انتخاب هر یکی را که انتخاب کند. نتیجهش اینه که تمامی افراد علی السویه است. اگر اهم و مهم بود که اختیار معنا نداشت. پس عام بدلی یک مقدمه دیگر، یک شرط زائدی لازم دارد. و قاعده چیه؟ قاعده اینه که اگر یک طرف نیاز به شرط زائدی داشت، طرف دیگر نیاز نداشت، اون که نیاز به شرط زائد ندارد مقدم است بر آن که شرط زائد دارد. و اما مورد سوم دوران امر بین تخصیص و نسخ. در این صورت گفته می شود که تخصیص مقدم بر نسخ است. ما اینو در اصول در بحث استصحاب بود ظاهرا به صورت دیگر بحث کردیم. اینجا بس عنوان همون عنوانه، ولی ماهیت بحث فرق میکند. ابتداعا عنایت کنید فرق بین تخصیص و نسخ. نسخ مربوط می شود به تقیید ازمانی، تخصیص مربوط می شود به تقیید افرادی، و نسخ بعد از حضور وقت عمل است. نسخ بعد از حضور وقت عمل است. تخصیص میتواند قبل از حضور وقت عمل باشد. اشکالی که در کار اینه که تأخیر بیان از موقع حاجت به وجود میاد و تقدیم بیان از وقت حاجت که اشکال ندارد. همینجا یه دونه اشکالی هم گفته شده است برای شما بگم و حل کنم. این اشکال و این جواب از استاد علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه بود. ایشان بفرماید که خب اینجا یه دونه اشکال معروفی است، آن اینه که اگر بنا بشود که تخصیص قطعا بعد از وقت عمل نباشه، در وقت حضور عمل باشه، و اگر بعدن بیان چه می شود؟ اشکال تأخیر بیان عن وقت حاجت می شود. در این صورت این روایاتی که از بیان ائمه آمده است، اینها بیانهایی است که بعد از انقضاء وقت حاجت است. پس بیانی است با تأخیر عن وقت حاجت. این چه میشه؟ این اشکال معروفی است. جوابش اینه که تأخیر عن وقت حاجت به صورت طبیعی درست نیست، اما اگر تأخیر مصلحت داشت، عن مصلحت تأخیر به عمل آمد، هیچ اشکالی ندارد. مردم در صدر آمادگی نداشتند. پیامبر اعظم میگفت است قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آمادگی نبود که فورا کافر رو بگید که شما الان نماز ظهر رو با این وضعیت بخون، حضور اینجوری روزم بگیر. میگفت نه، این ما چیزا رو که نمیفهمیم مال خودید. بنابراین قولوا لا اله الا الله تفلحوا تو وقتش برسه. بنابراین تأخیر بیان عن وقت الحاجت مصلحتی داشته باشد، تقیه باشد، پذیرش باشد، آمادگی باشد. لذا گفته می شود که قسمتی از احکام، به تعبیر شیخ صدرا، قسمتی از احکام همین الان در محضر مولای ما محفوظ است که آمادگی نیست تا مردم بپذیرند. معنای تخصیص و نسخ فهمید. الان دیگه نمیشه قطع کنم، باید این تقدمش رو بگم که جمع بشه. در واقعی تقدم، اما تعارض، اولا تعارض بین نسخ و تخصیص چجوریه؟ اگر یاد شما، یاد شما که چون بحث بودید، اگر یاد عزیزم باشد، اون موقع که بحث میکردیم یک خاص رو میگفتیم، این خاص نسخ یا تخصیص؟ بس جدا بود، این بس جداست، بس اینه تعارضه. تعارض به این معناست که روز پنجشنبه آمد لا تکرم زیده، روز جمعه آمد اکرم العلماء. حالا این اکرم العلماء عام هست که تخصیص باشه لا تکرم زیده، یا نسخ هست که لا تکرم زیده رو نسخ کرد. متوجه شدید؟ عام کی میاد؟ بعد از عمل، یعنی روز جمعه، روز بعد آمد. و تخصیص قبل هم میتونه بیاد، در وقت عمل هم میتونه بیاد. معلوم شد؟ پس مثال چه شد؟ لا تکرم زیدن ظاهره یکم گیج شدید، اینو بزنم فردا بس کنم. آره یکم خسته شدید. برای سلامتی آقای مامزان صلوات خلق کنید.